صفحه 93. این روح تصمیم گرفته بود به گونه ای قدم به دنیای خاکی بگذارد که از لحاظ عقلی عقب افتادگی ذهنی داشته باشد. او از این تجربه منحصر به فرد احساس هیجان و شادی فراوانی می کرد و به خوبی از رشد معنوی شدیدی که خود او و والدینش از آن بهره‌مند خواهند شد آگاهی داشت. آن ستن از قدیم با هم وابستگی پیدا کرده بودند و از مدتها پیش برای چنین برنامه‌ای خود را آماده ساخته بودند. این روح با کمک الطاف الهی تصمیم گرفته بود حیات خاکی خود را از هنگام دوران بارداری مادرش و جنینی خود آغاز کند. من روح او را مشاهده نمودم که وارد بطن مادرش شد و قدم به حیات از پیش شکل گرفتش نهاد. او خیلی مشتاق بود عشق و محبت شدید والدین خاکیش را احساس کند. در آن هنگام بود که فهمیدم ارواح مجاز هستند در هر زمان از دوران بارداری مادرشان وارد بطن او بشوند. پس از وارد شدن به بطن، آنها بیدرنگ وضعیت خاکی بودن و زمینی بودن و فانی بودن خود را تجربه می کنند. به من گفتند که سقط جنین عملی برخلاف طبیعت به شمار می رود. روحی که قدم به داخل بطن مادرش نهاده است، با این کار احساس نوعی سرخوردگی و اندوه می کند. این روح به خوبی می داند که قرار بوده از کالبد جسمانی و شرایط زندگی آن جنین برخوردار باشد. حال می خواست به عنوان نوزادی مشروع یا نامشروع، نوزادی نیرومند یا عقب افتاده، ضعیف و رنجور یا سرشار از سلامت و شور زیستن به دنیا آمده باشد. این روح همچنین احساس نوعی ترحم و شفقت نسبت به مادرش احساس می کند و می داند که مادر پس از اتخاذ تصمیمی دردناک مبنی بر از بین بردن جنین داخل شکمش، این کار را بر اساس اطلاعات و آگاهی انجام داده است که از آن برخوردار می باشد. من ارواح بسیار زیادی مشاهده کردم که قصد داشتند فقط برای مدت بسیار کوتاهی به زمین بیایند. ارواحی که فقط چند ساعت یا حتی چند روز بیشتر زنده نمی ماندند. آنها نیز مانند سایر ارواح حالتی هیجان زده داشتند و به خوبی می دانستند که مأموریتی برای انجام دادن دارند. من می فهمیدم که مریان‌ها پیش از تولدشان و از مدتها قبل تعیین و مشخص شده بود، درست مانند ما که از حیاتی کوتاه یا دراز برخورداریم. چون این ارواحی نیاز به رشد و تکاملی که مستلزم زندگانی طولانی تری در دنیای خاکی باشد احساس نمی کردند. و در واقع مرگ آنها سختی ها و مبارزه های روحی به وجود می آورد که بیشتر در جهت کمک و رشد معنوی والدین آنها در نظر گرفته شده بود تا خودشان. درد و اندوهی که در عالم فانی پدید می آید بسیار شدید و ژرف اما کوتاه مدت است. پس از آنکه تمام ارواح دوباره در عالم روحانی در کنار هم حضور به هم می رسانند، هر گونه درد و رنجی از میان می رود و فقط لذت و شادی رشد معنوی ما و این حالت وابستگی و وحدت و نزدیکی با سایر ارواح در زیر نور مرحمت‌آمیز پروردگار باقی می ماند. از این که می دیدم تا چه اندازه نقشه و برنامه و تصمیم به نفع دیگران اتخاذ می شد، به شدت تعجب کردم. ما در عالم ارواح همه مشتاق بودیم و آمادگی کامل داشتیم که خود را برای خیر و صلاح دیگران ایثار کنیم. هر کاری برای رشد روح انجام داده می شود، هر تجربه و هر هدیه یا استعداد یا نقطه ضعفی فقط در جهت این رشد صورت می‌پذیرد. در عالم باقی تمام اتفاقات دنیای فانی فاقد کوچکترین اهمیت هستند و کوچکترین ارزش و بهایی در عالم ارواح ندارند. در حقیقت همه چیز از دیدگاهی روحانی دیده می‌شود. برای هر یک از ما زمانی در نظر گرفته می شد تا تعلیمات و آموزش های زمینی من را تکمیل کنیم. برخی از ارواح فقط به دنیا می آمدند تا زاده شوند، تجربه‌ای برای دیگران به وجود بیاورند و سپس دوباره به سرعت از دنیا بروند. برخی نیز تا عمری طولانی در دنیای خاکی باقی می ماندند تا اهداف و مأموریت‌هایشان را به اتمام برسانند و با داشتن عمری طولانی امکاناتی مخصوص برای دیگران فراهم بیاورند تا به خدمتگزاری از آنان برایند و در این کار نه تنها به خود بلکه به کسانی که کمر به خدمت آنان گشوده اند فرصتی برای بهره برداری و رشد معنوی فراهم آورند. بعضی از ارواح به دنیای خاکی می آمدند تا به عنوان رهبران یا سربازان یا خدمتگزاران عمل کنند. بعضی ثروتمند، بعضی فقیر می شدند و هدف از آمدنشان در زمین ارائه اوضاع و روابطی است که به همه ما بیاموزد چگونه به یکدیگر محبت کنیم و با هم خوب باشیم. هر شخصی که قدم به مسیر زندگی ما می نهد قادر است ما را در رسیدن به هدف نهایی یاری دهد. ما از قبل از آمدن بر روی زمین می دانیم که لازم است مورد آزمایش های دشوار و گوناگون قرار بگیریم تا آنکه بفهمیم چگونه خواهیم توانست مهمترین مأموریتمان را به نحو احسن به انجام برسانیم، یعنی همانا محبت ورزیدن به هم نوعانمان. ما همه جمعاً در طول اقامتمان در زمین به همدیگر وابسته ایم و در این هدف برین و مهم وحدت یافته ایم. ما باید بیاموزیم چگونه به یکدیگر محبت کنیم و یکدیگر را دوست داشته باشیم. پیش از آن که صحنه جالب فعالیت پیش از به دنیا آمدن ارواح به دنیای خاکی از برابر دیدگانم محو شود، توجه هم به روحی دیگر جلب شد. این روح مؤنث بود و یکی از زیباترین و دوست داشتنی ترین و نازنین ترین موجوداتی بود که تا به حال در عمر خاکی و غیر خاکی هم با او مواجه شده بودم. او سرشار از انرژی گرم و درخشنده‌ای بود و باعث شد که اطرافیانش از حضور او در میان خود فریادی ناشی از لذت و سرور و شادی بیرون دهند. من با شیفتگی خاصی به او خیره شده بودم و نوعی احساس نزدیکی و وابستگی ژرفی میان خودم و او حس کردم. متوجه عشق و محبتی شدم که می دانستم او نسبت به من در دل دارد. خاطرات من از آن لحظات اکثراً مسدود شده است، اما من می دانستم که هرگز او را از یاد نخواهم برد و جای کوچکترین تردیدی وجود نداشت که او به هر کجا که قرار بود برود به طور حتم فقط می توانست به عنوان فرشته نگهبان مخصوص آن شخص فعالیت داشته باشد. در طول آن لحظات از زیبایی و شکوه و عظمت موجود در هر روح تحت تأثیر قرار گرفته بودم. به خوبی می دانستم که پیشتر نیز در این مکان حضور به هم رسانده بودم و اینکه هر یک از ما همین احساس را داشت و اینکه آنجا سراسر آکنده از نور و شادی و زیبایی بود. سپس این فکر ناگهان به ذهنم خطور کرد. این فکر ظاهراً برای تمامی ما در نظر گرفته شده و شامل همه ما می شد. چنانچه می توانستید خود را پیش از زاده شدن مشاهده کنید، از دیدن زیبایی و شکوه و هوش شدید خود به طور حتم به شگفتی می افتادید. تولد چیزی مگر خواب و فراموشی نیست. صفحه 97 مرد بی خانمان. آمدن به زمین درست مانند انتخاب کردن یک دانشگاه و گزینش یک رشته تحصیلی مخصوص است. ما همه در سطوح مختلفی از رشد و تکامل معنوی و روحانی هستیم. به همین دلیل ما به زمین می آییم و در شرایط و موقعیت هایی قرار می گیریم که به بهترین نحو با نیازمندی های معنوی ما مطابقت و مناسبت دارند. در لحظه‌ای که شروع به قضاوت کردن دیگران می‌کنیم و آنان را به خاطر نقایص یا خطاها و یا کمبودهایشان زیر سوال می‌گیریم، نقایص و خطاها و کمبودهایی را در وجود خود به نمایش می‌گذاریم. این به آن دلیل است که ما دانش و آگاهی لازم برای قضاوت کردن دقیق و صحیح دیگران را در روی زمین نداریم. درست برای ثابت کردن این اصل به من دوباره همه چیز به کنار رفت و من مجدداً قادر به دیدن کره زمین شدم. این بار نظرم به گوشه خیابانی واقع در شهری بزرگ جلب شد. در آنجا مردی مشاهده کردم که در نوعی حالت گیجی و بیتفاوتی با لباسی ژنده و مندرس در پیاده روی در نزدیک یک ساختمان روی زمین دراز کشیده بود. یکی از همراهانم پرسید: بگو چه می‌بینی؟ من که دقیقاً علت این پرسش را نمی‌فهمیدم و نمی‌دانستم به چه دلیل لازم است آن مرد را با دقت تماشا کنم، پاسخ دادم: خب او یک مرد مست و ژنده پوش است، فقیری بی خانمان که در کثافت و نکبت خود غرق شده است. همراهانم از شدت هیجان به شور و ذوق عجیبی افتادند. آنها گفتند: حال به تو نشان می دهیم او واقعا کیست. روح او بر من نمایان شد و من در اوج شگفتی مردی بی نظیر و خارق‌العاده مشاهده نمودم که سرشار از نوری درخشان بود. از تمام وجودش عشق و محبتی شدید ساطع می شد. در آن لحظه فهمیدم که در آسمان‌ها او مورد احترام و تحسین بسیاری از ارواح به شمار می رفت. این موجود بزرگ و شریف فقط به عنوان آموزگار و مدرسی مهربان به زمین آمده بود تا به دوستی که از لحاظ روحانی در عالم باقی با او وابستگی عمیق داشت کمک بزرگی کرده باشد. دوست او وکیل مدافعی بسیار سرشناس و برجسته بود که در دفتری که فقط چند خیابان از محل حضور آن ژنده پوش فاصله داشت کار می کرد. هرچند آن مرد ژنده پوش کوچکترین حافظه ای از پیمان و توافق نامه ای نداشت که با دوستش بسته بود، لیکن هدف او از حضور در دنیای فانی صرفاً برای این بود که یادآور رقت انگیزی از نیازمندی های دیگران در وجود آن مرد باشد. من متوجه شدم که آن وکیل مدافع موجودی ذاتاً رحیم و شفیق و مهربان بود، اما با مشاهده آن بی خانمان بدبخت همیشه جرقه‌ای در وجودش زده می شد و او را وادار می ساخت برای کسانی که نیاز به کمک‌های او داشتند بیشتر تلاش کند. من می دانستم که آنها قرار است در آن لحظه یکدیگر را ملاقات کنند. می دانستم که مرد وکیل روح موجود در آن مرد ژنده پوش را شناسایی خواهد کرد، در واقع مردی که در وجود آن مرد وجود داشت و به طور حتم تحت تأثیر قرار خواهد گرفت تا اعمال نیک و پسندیده انجام دهد. جالب این بود که آنها هرگز از نقش‌های از پیش تعیین شده‌شان و از پیمانی که با هم عهد بسته بودند انجام دهند هرگز خبر نخواهند یافت، لیکن مأموریت هر دوی آنها به نحو احسن تکمیل خواهد شد. در واقع آن ژنده پوش زمان حیاتش را در دنیای زمینی ایثار کرده بود تا خدمتی به دیگران کرده باشد. رشد و پرورش معنوی او باز هم ادامه خواهد یافت و بسیاری چیزها که برای رشد و تکامل و پیشرفت او لازم خواهد بود بعدها به او اعطا خواهد شد. در همان لحظه بود که من نیز به خاطر آوردم با انسانهایی بارها روبرو شده بودم که به نظرم آشنا رسیده بودند. در نخستین باری که با چنین اشخاصی ملاقات می کردم احساس نزدیکی آنی و شدیدی می کردم. نوعی شناسایی عجیب، اما هرگز علت آن را نفهمیده بودم. اکنون می فهمیدم که هر کدام از آنها بنا به دلیلی مشخص به سوی من فرستاده می شدند. در واقع چنین اشخاصی از روز ازل برایم بسیار ویژه و حائز اهمیت بوده اند. همراهانم دوباره به سخن آمدند و مرا از افکارم بیرون کشیدند و گفتند: از آنجا که من فاقد دانش ناب و خالص هستم، هرگز نباید دیگران را مورد قضاوت خود قرار دهم. ممکن است کسانی که در حیات دنیوی به عنوان فقیری ژنده پوش به نظر می رسند که در کنج خیابانی بر روی زمین دراز کشیده اند، دارای روحی بسیار والا و نورانی باشند و کسانی که از کنارشان عبور می کنند متوجه این قضیه نشوند. بنابراین هرگز نباید از ظاهر کسی قضاوت کرد. خود من متهم به داشتن چنین رفتاری در طول حیاتم بودم و همیشه در سکوت سعی در قضاوت دیگران می کردم و عقایدم بر اساس میزان ثروت و موقعیت اجتماعی آنان و یا قابلیت‌های ظاهری آنها بوده است. در آن لحظه مشاهده کردم که عدالت را اجرا نکرده و کوچکترین اطلاع و آگاهی از نحوه زندگی آنها در ذهن نداشته ام و مهمتر از همه آنکه هیچ شناختی از ماهیت واقعی اطرافیانم و ماهیت روح و باطن آنها در دست نداشته ام. ناگهان این اندیشه به ذهنم آمد که زیرا که تو همیشه در کنارت فقرا و مستمندانی خواهی داشت و لازم است هر زمان که برایت مقدور است به آنها نیکی کنی. با این حال با یادآوری این آیه مقدس از کتاب انجیل باز هم احساس ناراحتی می کردم. چرا لازم است فقرا و مستمندان را در کنار خود داشته باشیم؟ پس چرا خداوند مهربان به تمام انسانها به یکسان آسایش و رفاه و راحتی و مال عطا نمی فرماید؟ چرا روزی هر انسان با دیگری فرق دارد؟ چرا خداوند کاری نمی کرد که برای مثال این وکیل مدافع ثروتش را با بقیه سهیم شود؟ همراهانم فکرم را خواندند و گفتند در بین شما فرشتگانی گام بر می دارند که شما از حضورشان بی خبرید. من زیاد متوجه مقصود آنها نشدم. آنها در درک این جمله به من یاری رساندند و گفتند که ما انسانها همه به نوعی نیازهایی داریم. این وضعیت فقط مختص به فقرا و مستمندان نیست. ضمناً ما همه در عالم ارواح تعهداتی را نسبت به یکدیگر برنامه ریزی کرده ایم که لازم است به انجام برسانیم تا به کمک همدیگر نائل شویم. متاسفانه ما همه در انجام دادن تعهدات و قولهایمان که از مدت‌های مدید و دراز آنها را برنامه ریزی کرده بودیم تعلل به خرج می‌دهیم. بنابراین خداوند مهربان فرشتگانی را برای کمک به ما انسانها به زمین اعزام می‌کند تا ما بتوانیم نسبت به اصل وفای به عهد صادق و درست کار باقی بمانیم. خداوند در هیچ کاری ما را وادار به انجام آن نمی سازد، اما می تواند ما را تشویق و ترغیب کند. ما نمی دانیم این موجودات ملکوتی کیستند و در کجا حضور دارند. آنها مانند هر انسان دیگری ظاهر می شوند، اما به هر حال بیش از آنچه که تصور می کنیم فرشته در اطرافمان وجود دارد. احساس نارضایتی و سرخوردگی از وجودم رخت بربست. به وضوح پی می بردم که بسیاری از نکات را سوء تعبیر کرده و یا کلن درست نفهمیده بودم. من در واقع کمک و یاری خداوند مهربان را زیاد مهم در نظر نپنداشته و یا شاید بهتر است بگویم توجه زیادی به آن نشان نداده بودم. خداوند عالم چنان مهربان و رحیم و رحمان است که تمام کمک‌های لازم را به ما می‌رساند بدون آنکه هرگز هیچ مداخله‌ای در کارهای زندگی‌مان کند و آزادی عمل و اختیار ما را از ما بگیرد. ما باید حاضر باشیم به یکدیگر کمک کنیم. باید حاضر باشیم فقرا و ضعفا و مستمندان را درست مانند ثروتمندان و قدرتمندان در نظر بپنداریم و آنان را لایق و ارزشمند در نظر بگیریم. ما باید حاضر باشیم که تمام موجودات زمینی را با وجود تمام تفاوت‌هایی که با ما دارند بپذیریم و آنان را لایق محبت و مهربانی و عشق و علاقه من بدانیم و به یک اندازه به همه مهربانی کنیم. ما هیچ اجازه نداریم که رفتاری خشمگینانه یا افراطی یا عصبی یا بی‌حوصله نسبت به دیگران داشته باشیم. هرگز اجازه نداریم با تحقیر به دیگران نگاه کنیم و دیگران را خار و خفیف سازیم. اجازه نداریم آنها را در قلب یا ذهن یا گفتارمان محکوم کنیم و زبان به انتقاد از آنان بگشاییم. تنها چیزی که اجازه داریم از این عالم فانی همراه خود برداریم و بار سفر آخرت کنیم، نیکی هایی است که به دیگران کرده ایم. هیچ مال و ثروتی را نمی توانیم همراه خود به دنیای ارواح ببریم و در واقع هیچ ارزشی هم در آنجا نخواهند داشت. من مشاهده می کردم که تمام اعمال نیک ما و گفتار شیرین و محبت آمیز من 100 برابر بیشتر از قبل به خود ما باز می گردند. این امر نه تنها در همین دنیا بلکه در دنیای ارواح نیز صدق می کرد. در واقع قدرت ما در میزان ترحم و شفقت و احسان و صدقه دادن ما به دیگران تقویت می شود و شکوفا می گردد. من و همراهانم برای لحظاتی چند سکوت اختیار کردیم. مرد ژنده‌پوش از برابر دیدگانم محو شد. روحم سرشار از محبت و درک و آگاهی شد. ای کاش من نیز می توانستم مانند آن مرد ژنده‌پوش که به مرد وکیل کمک می کرد به دیگران کمک کنم. ای کاش در طول حیاتم می توانستم باعث برکت و رحمت و خوشنودی دیگران شوم. روحم از شنیدن آخرین جمله عبرت انگیز همراهانم به ارتعاش و لرزه افتاده بود. قدرت و نیروی ما فقط در میزان ترحم و شفقت و احسان و صدقه دادن ما به دیگران تقویت می شود و شکوفا می گردد. چه زیباست! صفحه 103 دعا. از اطلاعاتی که درباره بشریت بر وجودم جاری می شد، احساس نوعی تواضع و فروتنی و آرامش می کردم. از شنیدن ارزش آسمانی و ملکوتی هر روح به راستی که سرمست شده بودم. دوباره صحنه مقابلم به کنار رفت و کره زمین را در فضا مشاهده نمودم که در حال چرخیدن به دور خود بود. نورهای بیشماری مشاهده کردم که همچون نورافکنهایی قوی یا چراغهای فانوسهای عظیم از زمین به فضا پرتاب و یا ساطع می شدند. بعضی از این انوار بسیار عریض و پهن بودند و همچون نورافکنهای عظیم لیزری به سوی آسمان پرتاب می شدند. بعضی دیگر شبیه روشنایی ضعیف چراغ قوه‌های کوچک دستی بودند. برخی نیز صرفاً جرقه‌های نورانی بودند. هنگامی که به من گفتند این انوار زیبا و قدرتمند و چشمگیر هیچ چیز مگر دعاهای مردم روی زمین نیست، به راستی که یکه خوردم و در حیرت و شگفتی خود باقی ماندم. من فرشتگانی مشاهده کردم که با شتاب برای پاسخگویی به این دعاها به زمین نزول می‌کردند. آنها به گونه‌ای سازمان داده شده و دقیق عمل می‌کردند که قادر بودند تا حد امکان به انسان‌ها یاری رسانند. آنها در حین کار و تلاش در این برنامه گروهی آشکارا از نزدیک شخصی به سوی شخص دیگری پرواز می‌کردند و از دعایی به دعای دیگر می‌رفتند و سرشار از عشق و سرور و اشتیاق بودند و از کارشان کمال لذت را می‌بردند. آنها از کمک کردن به ما بسیار خوشنود بودند و هنگامی ابراز شادمانی می کردند که شخصی با چنان شدت و اخلاص و شوری دعا می کرد که دعایش بیدرنگ مستجاب می شد. این حالت اعتقاد و ایمان کامل بسیاری از حاجات انسانها را تحقق می بخشید. فرشتگان آسمان همیشه به دعاهایی که از نوری درخشانتر و شدیدتر برخوردار بودند پاسخ می گفتند. سپس به سراغ دعاهایی که از نور کمتری برخوردار بودند می رفتند تا سرانجام به تمام راز و نیازها و عبادتها و دعاها پاسخ داده باشند. با این حال من متوجه موضوعی عجیب شدم و آن این بود که دعاهای عاری از توجه و ایمان و صداقت باطنی، دعاهایی که روزانه تکرار می شدند، چنانچه بدون دقت و اخلاص لازم ادا می شدند، یا از نوری بسیار ضعیف یا از هیچ نور برخوردار می شدند. در واقع بسیاری از این دعاها اصلاً مورد توجه فرشتگان قرار نمی گرفتند و بی پاسخ می ماندند. من به وضوح شنیدم که به من گفتند تمام دعاهای قلبی و تمام دعاهایی که از روح شخص دعا کننده بیرون می آمد و حاکی از صداقت و شوق بود و بدون کوچکترین جبر یا زوری انجام می شد به سمع خداوند می رسید و اجابت می شد. هنگامی که نیازی شدید به کمک داشته باشیم و یا هنگامی که برای دیگران دعا می کنیم، این انوار مستقیم از جانب ما به آسمان ساطع می شوند و بیدرنگ قابل رؤیت می شوند. من همچنین شنیدم هیچ دعایی بهتر و قدرتمندتر از دعای یک مادر برای فرزندانش نیست. این نوع دعا خالصترین و پاکترین نوع دعا به شمار می رود. آن هم به دلیل خواسته و اشتیاق شدیدی که در آن نهفته شده است، و در بعضی مواقع توأم با ناامیدی و یأس و نگرانی است. یک مادر این قابلیت را دارد که قلبش را به فرزندانش بدهد و در برابر پیشگاه خداوند به نفع فرزندانش از خداوند تقاضای کمک کند و زبان به التماس بگشاید و برای سلامت و خیر آنان دعا کند. البته ما همه این قابلیت را داریم که دعاهایمان را به سمع پروردگارمان برسانیم و با خدایمان راز و نیاز کنیم. من متوجه شدم هنگامی که دعاهای شدید و پرشوری که از صمیم قلب کرده ایم در فضای ملکوت رها می شوند، لازم است توکل کامل به قدرت و توانایی خداوند عالم کنیم و مطمئن بمانیم که خداوند به آنها پاسخ خواهد گفت. خداوند در هر زمان از تمام نیازمندی های ما آگاه است و فقط منتظر دعوتی از سوی ماست تا به یاری ما بشتابد. خداوند قدرتی عظیم و لایتناهی برای پاسخگویی به دعاهای من دارد. با این حال به وسیله احکام و قوانینی که خود او وضع کرده است عمل می کند. نخستین و مهمترین دعای ما در هر زمان باید بر این اساس باشد که از خداوند بخواهیم اراده من بر طبق مشیت الهی و اراده فناناپذیر خود او باشد. باید به خدایمان اعتماد کامل داشته باشیم. هنگامی که این درخواست را با صمیمیت و اشتیاق و خواسته‌ای صادقانه انجام دهیم و به هیچ چیز شک نکنیم، در آن لحظه است که هر چه که بخواهیم به ما ارزانی خواهد شد و خواسته من برآورده می شود. دعاهای ما برای دیگران از قدرت زیادی برخوردارند، اما فقط تا آن اندازه اجابت می شوند که لطمه و یا خدشه‌ای بر روی اختیار فردی و آزادی عمل آنها ایجاد ننماید. همینطور هم تا زمانی که نیازمندی های دیگران را پایمال نسازد و دروس لازمی را که باید بیاموزند از میان نبرد. خداوند به ما اجازه می دهد که برای خود و به نفع خود عمل کنیم، اما به همان اندازه مشتاق به یاری رساندن به ما در هر زمینه است. چنانچه ایمان و تقوا و توکل دوستانمان به قدرت الهی ضعیف باشد، قدرت موجود در روح ما قادر است آنها را پایدار نگاه دارد. چنانچه آنها بیمار باشند، دعاهای پر ایمان ما اغلب قادرند قدرت لازم را برای بهبود و شفا یافتن آنها فراهم آورند، مگر آنکه بیماری یا مشکل جسمانی آنها مسئله است که از پیش برنامه ریزی شده است و به عنوان نوعی تجربه مفید در جهت رشد معنوی به شمار می رود. چنانچه زمان مرگ آنها نزدیک به نظر می رسد، ما همیشه باید از خداوند بخواهیم که مشیت و خواسته الهی برقرار شود. در غیر این صورت ممکن است موجب مشکلاتی جدی برای شخص روبه مرگ بشویم و انتقال او را به دنیای ارواح به تأخیر بیندازیم و نوعی تضاد و درگیری در هدف و برنامه اصلی او پدید بیاوریم. وسعت و امکان کمک رسانی ما به دیگران عظیم و لایتناهی است. ما می توانیم بیش از آنچه که در ذهن تصور می کنیم به عزیزان و خانواده و دوستان و آشنایان خود نیکی کنیم و سود و منفعت معنوی برای آنها به ارمغان بیاوریم. تمام این تعالیم در وهله نخست به نظرم بسیار ساده و سهل رسید. من به اشتباه گمان برده بودم که دعا و عبادت تمرینی است که باید ساعتها به طول بیانجامد. من گمان می بردم که موظف هستیم پیوسته نق بزنیم و خدا را صدا بزنیم و موجب مزاحمت او بشویم تا آنکه سرانجام اتفاقی بیفتد و تغییری در اوضاع به وجود بیاید. من خود از شیوهی مخصوص کمک می گرفتم.